ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه، نخستین روز از آخرین ماه سال 1399 خورشیدی است، برابر با 19 فوریه 2021 میلادی. من سپیده بهگام هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی رادیو فردا. خوشحالیم که همراه شما هستیم و برای شما خبرها و گزارش‌هایی رو در این مجله تدارک دیدیم. اجازه بدید با خبرها شروع بکنیم. همکارم مهرداد قاسم‌فر هم اینجا هست تا آخرین خبرها رو از مهرداد بشنوید.
سپاس سپیده و سلام می‌کنم به همراهان رادیو فردا. ایالات متحده روز پنجشنبه 3 بهمن اعلام کرد آماده است در نشست گروه 5+1 با ایران شرکت کند. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفت ایالات متحده دعوت اتحادیه اروپا برای شرکت در نشست گروه 5+1 با ایران جهت دستیابی به راهی دیپلماتیک درباره برنامه هسته‌ای تهران را می‌پذیرد. نت پرایس این اظهارات را پس از نشست مجازی وزیران خارجه آمریکا، آلمان، بریتانیا و فرانسه مطرح کرد. خبرگزاری فرانسه میگوید مشخص نیست که آیا دولت ایران حاضر خواهد شد با آمریکا رو در رو مذاکره کند یا خیر. در حالی که ایران بازگشت به برجام را منوط به لغو تحریم‌های آمریکا می‌داند، یک مقام ارشد آمریکایی میگوید دولت بایدن حسن نیت خود را نشان می‌دهد و این نشست را یک مسیر طولانی برای احیای توافق هسته‌ای قلمداد می‌کند. وزیر خارجه ایران روز جمعه در واکنش به لغو فعالسازی مکانیزم ماشه از سوی دولت جو بایدن در توییترش نوشت آمریکا با این اقدام تأکید کرد که ادعاهای مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا درباره قطعنامه 2231 هیچ اعتبار قانونی ندارد. محمد جواد ظریف در ادامه توییتش خواستار لغو بدون قید و شرط و مؤثر تمامی تحریم‌های اعمال شده توسط دونالد ترامپ شده است. وزیر خارجه ایران تأکید کرده است که پس از لغو تمامی تحریم‌ها ایران فوراً تمامی اقدامات اصلاحی را برای بازگشت به تعهداتش از سر می‌گیرد. آمریکا تأکید کرده که پیش از گفتگو بر سر لغو تحریم‌ها ایران باید تعهدات برجامی‌اش را اجرا کند. معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه روز جمعه خواستار بازگشت کامل تهران به تعهدات هسته‌ای ایران در قالب توافق برجام شد. جیمز کلورلی گفت غرب نباید این پیام را ارسال کند که آماده چشم پوشی و نادیده گرفتن نقض تعهدات هسته‌ای از سوی تهران است. به گفته این مقام وزارت خارجه بریتانیا، در حال حاضر همه چیز در دست ایران است. آنها طرفی هستند که شرایط برجام را نقض می کنند و همچنین طرفی هستند که می توانند در این رابطه کاری انجام دهند. دولت جو بایدن شامگاه پنجشنبه با لغو مکانیزم ماشه علیه تهران اعلام کرد آماده حضور در مذاکرات گروه 5+1 با ایران بر سر توافق هسته است. این در حالی است که تهران برای بازگشت به تعهداتش خواستار لغو تمامی تحریم‌ها شده است. روزنامه فیگارو روز جمعه از بازداشت یک شهروند ایرانی فرانسوی و یک شهروند آلمانی در ایران طی 2 هفته گذشته خبر داد. به گزارش این روزنامه فرانسوی، شهروند فرانسوی ایرانی در حالی بازداشت شده که در بیابانی در حال پرواز دادن یک پهپاد کوچک بوده است. روزنامه فیگارو درباره دلیل بازداشت شهروند آلمانی اشاره‌ای نکرده است، اما نوشته است که این افراد پیش از دادگاه اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی به عنوان اهرم فشاری بر اروپا دستگیر شدند. تا کنون هیچ یک از مقام‌های ایرانی، فرانسوی و آلمانی درباره این ادعای روزنامه فیگارو اظهار نظری نکردند. معاون وزیر بهداشت ایران با اشاره به افزایش 5 برابری آمار بستری بیماران مبتلا به کرونا در بخشایی از استان خوزستان درباره تکمیل ظرفیت بیمارستان‌های این استان هشدار داد. در همین حال علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، هم روز پنجشنبه گفت که تاکنون 21 مورد ویروس جهش یافته انگلیسی در استان‌های تهران، البرز، قزوین و خوزستان شناسایی شده و 4 تن بر اثر اثر آن فوت کردند. بر اساس برآوردهای سازمان بهداشت جهانی، کسانی که به نوع جهش یافته ویروس کرونا مبتلا می‌شوند، به طور متوسط آن را به 1.5 نفر انتقال می‌دهند، حالان که این میزان درباره ویروس قبلی کرونا 1.1 نفر بود. سپیده.
سپاسگزارم مرداد قاسم فر و ممنون از شما که همراه ما هستید در این مجله نیمروزی رادیو فردا. اما چکیده‌ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. ۷۷ کشته و 8017 مورد بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران. آماری که وزارت بهداشت ایران از وضعیت کرونا در 24 ساعت گذشته اعلام کرده، اما این آمارها مورد تردید جدی منابع مستقل است. شناسایی 21 مورد ویروس جهش یافته در ایران. در این حال رئیس دفتر رئیس جمهوری از راه اندازی خط تولید واکسن روسی در ایران خبر داده. حکومت ایران یک شهروند آلمانی و یک فرد ایرانی فرانسوی را 2 پیش بازداشت کرده تا از آنها به عنوان ابزار فشار برای آزادی اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک استفاده بکند. این گزارشی است که فیگارو آن را منتشر کرده. و اعلام آمادگی آمریکا برای حضور در جلسه گروه 5+1 ایران، اما میگوید 5+1 وجود ندارد، بلکه این ایران است و گروه 4+1. همه اینها و بیشتر رو خواهید شنید اگر ما رو تا پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا همراهی کنید. همراه ما هستید در مجله نیمروزی رادیو فردا. همونطور که گفته شد، آمریکا روز پنجشنبه 30 بهمن ماه اعلام کرد که آماده است در جلسه گروه 5+1 با ایران شرکت کند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته ایالات متحده دعوت نماینده عالی اتحادیه اروپا برای شرکت در نشست گروه 5+1 و ایران جهت گفتگو در خصوص دستیابی به راهی دیپلماتیک درباره برنامه هسته‌ای ایران را میپذیرد. این در حالی است که سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در صفحه توییتر خود نوشته به دلیل خروج آمریکا از برجام 5+1 وجود ندارد و اکنون تنها این ایران است و 4+1. همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی که از هلند روی خط ارتباطی رادیو فردا با ماست. آقای گلریز، ارزیابی شما چی هست از این موضوع؟ فکر میکنید که با توجه به این گفته های مقامات ایرانی، ایران آیا حاضر خواهد شد که پای میز مذاکره بازگرده و مذاکره بکنه با آمریکا؟
درود بر شما خانم بهکام و شنوندگان عزیز. واقعیتش اینه که خب میدونید تغییرات در این چند ماه گذشته بعد از انتخابات آمریکا، سیاست تسلیم تهران رو تبدیل به سیاست سازش با آقای خامنه‌ای کرده و در این راه امریکا حرکتی رو داره انجام میده همراه با اروپایی‌ها که در اصل میشه گفتش که آمادگی خودش رو طبق صحبتی هم که شما فرمودید نشون داده برای اینه که وارد گفتگو سازنده بشه به نفع جمهوری اسلامی و حتی تا حدودی به ضرر همپیمانانش در منطقه. اینی که تا کی این در از این تانگوی 3-4 نفره پیش بره از نظر دیپلماتیک و به نتیجه برسه که هر دو طرف قبول بکنن که به تعهدات خودشون بازگردن، به نظر من دیگه به امریکا بر نمیگرده، برمیگرده به تصمیم آقای خامنه‌ای که به گمانم این تصمیم چند ماهی طول خواهد کشید. به دو دلیل، یکی خاطر اینه که آقای خامنه‌ای به دنبال این هست که بتونه از این فرصت استفاده بکنه برای تحقیق و توسعه برنامه هسته‌ای و موشکی، گرفتن امتیازهای بیشتر مثل اتفاقاتی که در این چند روز افتاده در خاورمیانه و همچنین در ایران، و علاوه این پوانه باز کردن بخش اقتصادی و رفع تحریم ها یا لغو تحریم ها رو بده به رئیس جمهور آینده‌ای که احتمالاً نزدیک به بیت هست و نزدیک به سپاه هست، و رئیس جمهوری که در 4 ماه آینده میاد، به جای اینه که این فاند رو بده به آقای روحانی که میراث خودش رو فقط به برجام کلید زده بود.
آقای گلریز، الان چند روز ما فاصله داریم به پایان ضرب العجلی که ایران اعلام کرده برای تعویق پروتکل الحاقی، اما همزمان با اینکه آمریکا اعلام کرده حاضر هست از در این گروه 5+1 حالا یا به گفته ایران 4+1 در واقع پای میز این گروه بنشینه، دو اتفاق افتاده. اولی اینکه آمریکا اعلام کرده که محدودیت‌های تردد اعمال شده برای دیپلمات‌های ایرانی در نیویورک رو کاهش خواهد داد، و دوم اینکه سرپرست نمایندگی آمریکا در سازمان ملل به شورای امنیت اطلاع داده که دولت بایدن در واقع مکانیسم موسوم به ماشه رو ازش صرف نظر کرده. شما فکر میکنید که با اگر بخوایم اینها رو به نوعی چراغ سبز آمریکا نشون بدیم، در این صورت ایران چه گزینه‌ای میتونه داشته باشه؟
فقط اینها نیستش. 15 موشک به نزدیکی سفارت و در اصل نیروهای امریکایی در اربیل، حالا سفارت مطمئن نیستم ولی حداقل نیروهای امریکایی در اربیل زده شد هفته گذشته و سکوت کردن مقامات امریکایی، به علاوه موشک ها و حملاتی که در خاک عربستان حوثی های یمنی به نیابت جمهوری اسلامی انجام دادن، و همه اینها نشون دهنده این هستش که ایران داره بر اساس فشار خودش رو بیشتر میکنه و امریکا داره کوتاه میاد و اون جایگاه شاید امتیازاتی رو که قبلا داشت کمتر کرده و نیروی خودش رو کمتر کرده. البته همه چیز رو هنوز پس نداده به جمهوری اسلامی، ولی خب مواضع عوض شده. الان در حال حاضر من به نظرم میاد که عقل قدرت، یعنی اگر ما قدرت رو به عنوان تنها میزان سنجش بخوایم قرار بدیم، کاری که آقای خامنه‌ای داره انجام میده در اصل داره امتیازهای خودش رو بیشتر میکنه که سازش آقای بایدن رو با قیمت بالاتری بخره، و این از این جهت کار کاملا قابل فهمیه. یعنی شما اگه خودتون جای ایران بگذارید، تصور بکنید که برگشتن امریکا به موضوع برجام و برداشتن تحریم ها از یک طرف، و برگشتن ایران به برجامی که در چند سال آینده محدودیتش واقعا کمتر میشه، در نهایت به نفع جمهوری اسلامی.
یعنی شما حتی فکر میکنید که این امکان وجود داره که ایران حتی قدم بیشتری برداره، یعنی همونطور آمریکا کوتاه بیاد و ایران هم باز هم زیاده خواهی بکنه؟
100%. من فکر میکنم این ادامه پیدا خواهد کرد تا انتخابات آینده، احتمال خیلی زیاد، برای اینکه امتیاز گیری بشه، برای اینکه از این فرصت استفاده بشه برای تحقیق و توسعه برنامه هسته‌ای و موشکی، و علاوه اینه که در نهایت نتیجه کار هم باز به نظر من به ضرر جمهوری اسلامی نخواهد بود، چون که تحریم ها برداشته میشه. ببینید در نهایت، ببینید از این نگاه کلانتر، در اصل جمهوری اسلامی و آقای خامنه‌ای میخواد به امریکا و اروپایی ها بگه، و در این بیانیه هم که دیروز صادر کردن اروپایی ها و امریکایی ها توش ذکر شده که من قبول میکنم که بمب هسته‌ای نسازم، ولی در مورد بقیه مسائل کوتاه نخواهم بود.
خب
اما این رو در این موشک‌زنی ها، در کاری که داره در سوریه و به خصوص در یمن بر علیه عربستان انجام میشه میبینیم، و تماس و کم کردن نفوذ اسرائیل در امریکا. ببینید آقای بایدن تازه همین چند روز پیش با نتانیاهو صحبت کرد تلفنی، یا تماس‌های تلفنی که وزیر دفاع امروز گرفته با عربستان، وزیر دفاع امریکا با عربستان گرفته با آقای بن سلمان. اینها تماس‌های لفظیه و قول‌هایی که خب ما حمایت می‌کنیم، ما محکوم می‌کنیم حملات حوثی‌ها رو. اینها در فضای ژئوستراتژیک خیلی تأثیری نداره اگر نخواد عملی بشه. از این جهت، یا حتی خود یک مقام اروپایی من دیدم گفته که این برداشتن حوثی‌ها از لیست گروه‌های تروریستی توسط امریکا و نفروختن اسلحه به عربستان توسط ماها و از جمله ایتالیا به این علتی که ما بتونیم به ایران این پوان رو بدیم که به برجام بازگرده. همه اینها در اصل
سپاسگزارم
که
عذرخواهی میکنم، فرصتمون تموم شد آقای گلریز. ممنون هستم از دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی که از هلند روی خط ارتباطی رادیو فردا با ما همراه بود.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
حکومت ایران یک شهروند آلمانی و یک فرد ایرانی فرانسوی را 2 هفته پیش بازداشت کرده تا از آنها به عنوان ابزار فشار برای آزادی اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک استفاده کند. این خبر را روزنامه فرانسوی فیگارو منتشر کرده و نوشته است که شهروند فرانسوی ایرانی زمانی بازداشت شده که در حال به پرواز درآوردن یک پهپاد کوچک در بیابان بوده است. در این گزارش به نام این دو شهروند و مکان بازداشت آنها اشاره نشده. مقام‌های دولت‌های آلمان و فرانسوی هنوز به گزارش فیگارو واکنشی نشان ندادند. کامبیز قفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی رو از فنلاند روی خط ارتباطی رادیو فردا داریم. آقای قفوری، چرا بانک ایران بارها به اروپایی‌ها گفته که باید تحریم‌ها برداشته بشه، راهی برای باز شدن گفتگوها باشه، یه همچین اقداماتی را انجام میده؟
خب ببینید، دو تا موضوع جداگانه است این دو. یکی این که یک سری درخواست های سیاسی در مورد مسئله برجام داره ایران از اروپا که میخواد اینها تسریع بشه روندش، اون پرونده جداست. مسئله دیگر این است که یک سری از اقدامات رو که جمهوری اسلامی میکنه با دیپلماسی گروگانگیری به قول معروف اون رو پیش میبره. برای مثال الان اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی در بلژیک حکم 20 سال حبس گرفته، علنن و هم به صورت علنی هم در واقع در گفتگوهای محرمانه ایران تمایلش رو اعلام کرده برای مبادله اسدالله اسدی با چند شهروند اروپایی. حالا اینها یه سریشون دو تابعیتی هستند. احمد رضا جلالی هست الان در زندانهای ایران، رضا اسلامی هست، نازنین زاغری هست، کامران قادری هست، بله، فریبا عادل‌خواه و یک لیست بسیار بلند.
اما خب روی اسدالله اسدی ایران حساسیت بیشتری الان داره نشون میده، این دلیلش چی هست آقای غفوری؟
به خاطر اینکه ببینید، دیپلمات جمهوری اسلامی است در اقدام تاریخی برای اولین بار است که اروپا یک دیپلمات در حال کار جمهوری اسلامی رو به اتهام تروریستی بازداشت میکنه، محاکمه میکنه و بهش حکم 20 سال حبس میده. جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه میخواد از یک به هر حال دیپلماتش حمایت کنه و این رو برگردونه، به نوعی میخواد یک اقدام سیاسی هم بکنه و نمایش قدرتی هم نشون بده که ما اگر به این اقدام ها دست میزنیم بعدش میتونیم با یک سری مکانیزم های دیپلمات خودمون رو رجات بدیم برگردونیم. دلیلش هم این هست که این دیپلماسی قبلا جواب داده. یعنی جمهوری اسلامی قبلا انیس نقاش رو که عامل ترور ناموفق دکتر بختیار بود با شهروندهای فرانسوی که گروه های شیعه در لبنان گرفته بودن مبادله کرد، علی وکیلی راد عامل ترور اصلی دکتر بختیار رو با کلوتید رئیس محافظه کرد، کاظم داراوی زمانی آزاد شد که دونالد کلان یک شهروند آلمانی بعد از یک سال حبس ایران آزادش کرد. لیست خیلی بلنده. هلموت هوفر، اخیراً کایلی مور گیلبرت رو با 3 متهم به ترور در زندان‌های تایلند بودن محافظه کرد. وقتی دیده این دیپلماسی جواب میده و یه خب چند نفر رو میگیره، در عوض یک فردی رو که براش یک اقدامی رو انجام داده در کشور خارجی آزاد میکنه، این جواب دادنها به نظرم باعث شده به تشویق جمهوری اسلامی برای بازداشت شهروندان خارجی یا دو تابعیتی برای استفادهشون به عنوان بارگنینگ چیپ، یک عامل در واقع مذاکره.
آقای غفوری، الان اتفاقی که افتاده، هم ایران چون این چیزی رو تایید نکرده، هم مقامات فرانسوی و آلمانی در واقع ما در گزارش فیگارو این رو خواندیم. شما فکر میکنید چرا این اتفاق افتاده این دفعه؟
بسیاری از موارد هست که دولت‌های اروپایی سعی کردن که چنین مسائلی رو غیر علنی حل بکنن، یعنی از طریق تماس‌های شخصی با مقام‌های جمهوری اسلامی حل بکنن. الان همین الان 5 شهروند آلمانی هستند در زندان‌های ایران که ما اسم 2 نفرشون رو می‌دونیم، 3 نفر دیگر رو نمی‌دونیم، ولی قطعاً آلمانی‌ها دارن با جمهوری اسلامی بر سرش مذاکره می‌کنن. گاهی وقت دولت‌ها چه خودشون و چه اینکه خانواده افرادی که بازداشت شدن ممکنه که نخوان که اسمشون فاش بشه، سعی میکنن که از قوانین محرمانگی استفاده بکنن، نامشون رو فاش نکنن. جمهوری اسلامی هم اگر احساس بکنه که میتونه امتیازاتش رو بدون علنی شدن و خبری شدن بگیره، خب طبیعتاً این کارو میکنه. و این امتیازها فقط در ازای مبادله نفر به نفر نیست، این رو هم باید در نظر بگیریم. ببینید جمهوری اسلامی سابقه مبادله گروگان‌ها رو داره با در ازای چیزهای دیگری که میخواد. مثلا در دهه 60 در ماجرای ایران کنترا گروگان‌های آمریکایی که در لبنان گرفته بودن آزاد کردن در ازای خرید اسلحه. سکوهنورد آمریکایی که سارا شورت شنبار و جاش فتال بودند، اینها رو وقتی آقای احمدی نژاد گفت مبادله کنیم در سال 88، بعد حیدر مصلحی گفت سال 82 رو مبادله کنیم و انجام نشد، در نهایت 1,500,000 دلار در اون زمان گرفتند، با وساطت عمانی ها آزادش کردند در ازای رفتن آقای احمدی نژاد به نیویورک که میخواستن خب ازش بهره برداری سیاسی بکنند. من فهم کنم مجموع این عوامل رو ما داریم جلومون، در نهایت با یک جمهوری اسلامی، با یک نظامی طرفیم که خلاف عرف و قواعد بین المللی از شهروندان خارجی به عنوان یک عامل روی میز مذاکره استفاده میکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما کامبیز غفوری، خبرنگار و تحلیلگر سیاسی که از فنلاند روی خط ارتباطی رادیو فردا با ما همراه بودید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برگردیم به موضوعی که یک سال و اندیست که در تمام دنیا گریبانگیر شده، اون هم بحث کرونا هست. بر اساس آماری که وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته اعلام کرده، 77 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند و در این مدت 8017 نفر هم به ویروس کرونا مبتلا شدند. آمارهایی که وزارت بهداشت ایران به شکل رسمی اعلام میکنه مورد تردید منابع مستقل است. اما محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری هم با اشاره به تلاش‌های دولت و وزارت بهداشت برای تهیه واکسن گفته که بر اساس توافق انجام شده با روسیه، خط تولید واکسن روسی در ایران قرار هست راه اندازی بشه. همراه هستیم با همکارم بکتاش خمسه‌پور تا از بکتاش بیشتر بشنویم.
سپیده، میدونی که این روزها و در واقع این هفته گذشته صحبت‌ها نه تنها در عرصه بین‌المللی، در ایران هم در مورد مسئله کرونا و بیماری کووید 19 بیشتر روی واکسن، موضوع واکسن متمرکز بوده، یا دست کم خیلی از گزارش‌ها و خبرها. رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی امروز تولید واکسن‌های داخلی رو با پیشرفت بسیار خوب توصیف کرده، گفته که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به عبارت وی تعارفی با سازندگان داخلی و خارجی ندارند. محمود واعظی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته که با وجود سختگیری های وزارت بهداشت، برخی شرکت ها مجوز آزمایش های بالینی رو گرفتن، و اضافه کرده که مراحلش در حال طی شدنه و نسبت به اون ابراز امیدواری کرده. همچنین ظرفیت سازی برای تولید واکسن رو در حال انجام ذکر کرده، وعده داده که اون ظرفیت در 6 ماه آینده بسیار زیاد بشه. رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی سپیده با اشاره به خرید واکسن از روسیه که در حال استفاده است، اشاره هم داشته به توافق برای تولید واکسن روسی در ایران، ضمن اینکه سیر مراحل اون رو که از اون به عنوان واکسن پاستور اسم برده خوب توصیف کرده و اشاره داشته که در کوبا با همون واکسیناسیون عمومی خودشون رو آغاز کردن و اینکه قرار خط تولیدش در ایران ایجاد بشه. محمود واعظی به خرید 250,000 دوز واکسن چینی و وارداتش به کشور نیز اشاره داشته. صحبتهایی که در روزهای گذشته هم مسئولان دیگر به اون اشاره کرده بودن، اضافه کرده علاوه بر آن قرارداد با هند برای دریافت واکسن هندی رو هم در مراحل نهایی شدن عنوان کرده. وی سیاست دولت رو سپیده ایجاد یک سبد داخلی شامل واکسن‌های کوواکس و نیز واکسن روسی، هندی، چینی و همچنین واکسن‌های داخلی عنوان کرده، احتمال داده که همون واکسن پاستور داخل کشور زودتر از بقیه به خط تولید برسه که ظاهراً همون واکسن اسپوتنیک وی هست که بنا هست در داخل کشور تولید بشه. سپیده،
در فرصت باقی مانده اگر که یک نگاهی هم داشته باشیم به اوضاع کرونا در عرصه بین المللی، وضعیت چطور هست الان در دنیا؟
یکی از وقایع حائز اهمیتی که سپیده گزارش شده به گفته مقامات ایالات متحده، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا امروز قرار هست تعهد کنه که 4 میلیارد دلار به یک برنامه واکسیناسیون برای کشورهای فقیرتر اختصاص پیدا کنه، همزمان که نگاهش به کشورهای دیگه هم هست که مبالغ دیگری رو اعطا و کمک کنن. کاخ سفید واشنگتن قرار است این اقدام رو در جریان نشست گروه 7 کشور صنعتی G7 در یک اجلاس مجازی اعلام کنه. یک مقام ارشد گفته ایالات متحده بلافاصله 2 میلیارد دلار به برنامه بین المللی کوواکس اعطا میکنه، برنامه‌ای که میدونیم به دنبال اطمینان از تأمین عادلانه واکسن ویروس کرونا در سراسر جهان. این مقام ارشد افسوده سپیده واشنگتن طی 2 سال آینده 2 میلیارد دلار باقی مانده رو تأمین خواهد کرد، همزمان که سایر کشورها به وعده هاشون عمل میکنن. سپیده،
بسیار سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور. و آخرین تحولات مربوط به کرونا در ایران و جهان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سمیرا زرگری سرمربی تیم ملی اسکی زنان از همراهی تیم اعزامی به مسابقات جهانی به دلیل ممنوع الخروج شدن از سوی همسرش بازماند. این خبری بود که در یکی دو روز گذشته در فضای مجازی بسیار بازتاب گسترده‌ای داشت. الان هم بنیامین صدر همکارم روی خط رادیو با ماست تا ببینیم که چه خبر هست. بنیامین، یکمی بیشتر تو به ما بگو. بنیامین، صدای من رو داری؟ خب صدای همکارم بنیامین صدر رو نداریم.
الان صدای من رو داری؟
بله بله الان میشنوم، بگو.
همونطوری که گفتی، اولا سلام میکنم به تو و شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، در 2 روز گذشته این خبر، یعنی ممنوع خروج شدن یک ورزشکار زن ایرانی که به ورزش حرفه‌ای هم انجام میده و ورزش قهرمانی، بازتاب بسیاری داشته در شبکه‌های اجتماعی. البته این اولین بار نیست. نیلوفر اردلان کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان ایران هم 2-3 سال پیش همین اتفاق براش افتاد. خیلی از کاربرها نگاهی کردن به قوانین، میشه گفت به تعبیر خیلی از کاربرها غیر انسانی جمهوری اسلامی در برخورد با مسئله ازدواج و طلاق و همینطور حق و حقوق زن و مرد نسبت به همدیگه. الهام یوسفیان در توییترش نوشته این کسانی که میگن با آدم خوب ازدواج کن تا به شروط ضمن عقد نیازی نباشه، احتمالاً یا قانونهای رایج در ایران نمیشناسن یا انسان رو با همه پیچیدگیهاش نمیشناسن و از وسوسه قدرت بیخبرن. یکی از کارکردهای قانون اینه که از مردم در برابر اشتباهات خودشون مراقبت کنه، اما خب در ایران میبینیم که در واقع برعکس هست، نتیجه دیگری حاصل میشه. اما یک کاربر هم اشاره کرده به ماجرای صدور حکم زندان برای هدا امید و نجمه واحدی، دو فعال حقوق زنان که برای توانمندسازی زنان تلاش میکردن و به 7 سال تبدیل مدت محکوم شدن، و نوشته از مصادیق جرمی که به هدا امید یکی از این زنان نسبت داده شده شناسایی و معرفی دفاتر اسناد رسمی برای ثبت شروط ضمن عقد بوده که به خانوم ها معرفی میکرده، یعنی معرفی دفتری که طبق قانون بازه و طبق قانون میتونه شروطی رو ثبت بکنه برای دفاع از حقوق زنان. اما کاربر دیگری هم به نام بهروز رضایی گفته زنان لطفاً بدون هیچ رودربایستی موقع عقد همه حقوقی که اسلام ازشون سلب کرده رو مطالبه کنن و از اونها و از مرد درخواست کنن. خیلی از کاربرها اشاره کردن به قوانین اسلامی که در مواردی در واقع نقض حقوق مردان هست، نقض حقوق انسانی مردان هست، مثل مثلا مجازات هایی که برای مهریه یا چیزهای شبیه این تعیین میشه، و همینطور در موارد زیادی هم نقض حقوق انسانی زنان هست، مثل حضانت فرزند یا اجازه خروج و مسائلی از این دست.
بنیامین، یک موردی که الان در این مسئله سمیر و زرگری میبینیم این هستش که همسر او متولد و بزرگ شده آمریکا هست، شهروند ترکیه هست، فقط 5-6 سال در ایران زندگی کرده ولی ظاهراً قوانین ایران رو به خوبی میدونه و ازش به نوعی میشه گفت سوء استفاده میکنه و ازت ممنون هستم از واکنش هایی که در فضای مجازی به این خبر داده شد، حمایت هایی که مردم کردن از سمیرا زرگری و ممنون از شما که همراه ما هستید در رادیو فردا و این مجله نیمروزی رادیو فردا هم در همین جا به پایان رسید.